بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 86 سطر دوم. استاد مروی. جلسه 45 ورقه 27/8/76.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. السلام عليكم. ولا يخفى ان الاشكال انما يبتني على كون الجهاله بمعنى عدم العلم، مع ان دعوى انها بمعنى السفاهه وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيده. بحث در اشكال دومی بود که بر استدلال دعایه نبأ بر حجیت خبر واحد وارد شده است. اشکال دوم این بود که آیه شریف مفهوم ندارد، زیرا منطوق آیه و ذکر علت دلالت می کند بر این که خبر عادل هم حجت نمی باشد. بیان اشکال این چنین بود که مستشکل گفت علت ذیل آیه میگوید به خبر فاسق عمل نکنید چون دچار جهالت و عدم العلم میشوید و این علت در خبر عادل هم وجود داره، زیرا خبر عادل هم مفید علم نمی باشد. پس به این خبر هم اگر عمل کنیم دچار جهالت خواهیم شد. این خلاصه اشکال بود که دیروز بیان شد. مرحوم آخوند از این اشکال هم جواب میدن. خلاصه جوابشون این است که می‌فرمایند شما در ذیل آیه شریفه کلمه جهالت رو به معنای عدم العلم معنا کردید، لذا گفتید عمل به خبر عادل هم جهالت است، در حالی که کلمه جهالت در عرف شارع به معنای دیگر است. جهالت به معنای سفاهت و کار ابلهانه است. وقتی جهالت به این معنا شد، منطوق آیه و این علت فقط خبر فاسق رو شامل می شود، نه خبر عادل رو. به خاطر اینکه اگر انسان به خبر فاسق عمل کرد، فاسقی که از گناه پرهیز نداره، دروغ میگه، خلاف واقع مطرح میکنه، اگر به خبر همچه فردی انسان عمل کنه، این میشه سفاهت و کار ابلهانه. ولی عمل به خبر عادل، یعنی کسی که گناه نمی کنه، گناه کبیره، دروغ نمی گوید و مقید است که واقعیات رو مطرح کنه، عمل به خبر همچه فردی جهالت و سفاهت نمی باشد. لذا می بینیم عقلا به خبر عادل در بین خودشون عمل می کنند. پس بنابراین منطوق آیه میگه عمل به خبر فاسق سفیهانه، مفهوم آیه میگه عمل به خبر عادل مشکلی نخواهد داشت. پس بنابراین با این بیان اشکال دوم هم مرتفع شد، عمل به خبر عادل عمل سفیهانه نمی باشد. این یکی دو خط بخونیم برسیم به اشکال صفر. ببینید کلمه جهالت رو مرحوم شیخ درست معنا نکردن، جهالت رو به معنای عدم العلم گرفتن. لذا اگه جهالت واقعا به معنای عدم العلم باشه، بله، هم خبر عادل جهالت، هم خبر فاسد، چون علم آور نیست. ولی مرحوم آخوند و بعضی از اکابر میفرماین جهالت به معنای سفاهت، جهل در مقابل عقل، نه در مقابل علم. لذا تو کتاب کافی هم میبینید کتاب العقل والجهل، جهل در مقابل عقل. پس جهل یعنی کار سفیهانه، آیه شریفه میگه به خبر فاسق عمل نکنید، چون کار سفیهانه است. آدمی که دروغ میگه، خلاف واقع میکنه، مبالات نداره، به خبرش اعتنا نکنید. اگه اعتنا کنید کار سفیهانه است. ولی عمل به خبر عادل چطور؟ کار سفیهانه نیست. پس بنابراین مفهوم آیه شامل حجیتش خواهد شد. فقط مشکل در اینه که مرحوم شیخ جهل رو به معنی عدم العلم گرفتن. میفرمایند مرحوم آخوند جهل به معنی سفاهته. ولا یکفا ان الاشکال انما یبتنی. وارد جواب از اشکال دوم میشن. میفرمایند مخفی نماند که این اشکال دوم که علت شامل خبر عادلم میشه، همانا مبتنی است بر بودن جهالت به معنای عدم العلم. اگر جهل و جهالت رو به معنای عدم العلم بگیریم، بله شامل خبر عادلم میشه. ما ان دعوا انها به معنای سفاهه، با اینکه ادعای این که اون جهالت به معنای سفاهته. جهالت یعنی کاری که ابله انجام میده، غیر عاقل. و فعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل، این که جهالت به معنای فعل چیزی است که سزاوار نیست صدورش از شخص عاقل. حالا دعوای این که جهالت به معنای سفاهت باشه بعید نیست. خب دیگه نتیجه رو مرحوم آخوند نمیگن. اگه جهالت به معنای سفاهت بود نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که فقط شامل خبر فاسق میشه، شامل خبر عادل نمیشه. آیه مفهوم داره. مفهوم آیه میگه خبر عادل، عمل به خبر عادل سفیهانه نیست. پس بنابراین عمل به خبر عادل صحیح میباشد. ثم انه لو سلم تمامیت و دلالت الآیه. ما در وقت بیان مطلب توضیح دادیم که در عرف شارع یه قیدو کردیم که این اشکال وارد نشه. آیات و روایات یک عرف مخصوص داره، لذا میگن مجتهد باید فقه الحدیث بدانه. فقه الحدیث معناش اینه که کاربرد کلمات رو در حیطه آیات و روایات بدونیم. ما وقتی به آیات و روایات مراجعه میکنیم، در روایات ما اکثریت قریب به اتفاق جهل به معنای سفاهته، به معنای عدم العلم نیامده. لذا گفتیم به کتاب کافی مراجعه کنید. انبوه روایات جهل در مقابل عقل مطرح میشود. از این جهت استدلال به این مسئله تمامه. دقت کنید. اشکال سومی که به استدلال به آیه نبأ وارد شده، اشکال مفصلی است که نیاز داره به ذکر یک مقدمه کوتاه و تکراری. مقدمه این است که بارها گفتیم رابطه حکم و موضوع، رابطه علت و معلول است. بنابراین چنانچه یک شیء نمتونه هم علت باشه و هم معلول، هاکذا یک شیء نمیتواند هم حکم باشه و هم موضوع. این مسلم، این مقدم. حالا بعد از این مقدمه مستشکل خلاصه اشکالش این است که میگوید در فرض که ما قبول کردیم آیه نبأ و سایر ادله حجیت خبر واحد همشون دلالت میکنن که خبر واحد عادل حجت. ولی این ادله فقط شامل خبری می شود که عادل بدون واسطه این خبر رو از امام برای ما نقل کنه. و اما این ادله شامل خبرهایی که چند واسطه داره این خبرها و به چند واسطه به ما رسیده، شامل این اخبار نمی شود و تمام اخباری که در دست ما هست اخبار معلواسته است. پس ادله حجیت خبر واحد این اخبار معلواسته رو شامل نمیشه و تمام اخبار ما هم معلواسته است. حالا چطور ادله حجیت خبر واحد از جمله آیه نبأ شامل اخبار معلواسته نمیشه؟ دو نکته رو مستشکل ذکر میکنه و نتیجه میگه. نکته اول، شکی نیست که ادله حجیت خبر واحد مفادش اینه صدق العاده، خبر عادل رو تصدیق کن. این تصدیق علمی و وجدانی نیست، به این معنا که ما یقین داشته باشیم وجدانن که عادل راست میگه و اشتباه هم نکرد، همچه یقینی نده. پس این که خبر عادل رو تصدیق میکنیم تصدیق تعبدی است، یعنی شارع به ما میگه با این که 10% احتمال خلاف میدی، تعبدن خبر عادل رو تصدیق کن، بگو انشالله راست. یک نکته. نکته دوم، شارع ما رو به امری که متعبد میکنه اون امر باید اثر شرعی داشته باشه و الا تعبد شارع لغو است. پس بنابراین خوب دقت کنید، در صورتی ما موضوعی رو تعیین
میکنی سد غل عادل درش جاری میکنی که سه تا رکن داشته باشه. یک، اون موضوع خبر باشه. رکن دوم، خبر عادل باشه. رکن سوم، اثر شرعی داشته باشه. پس ما خبر عادلی رو که اثر شرعی داشته باشه تصدیقش میکنه. حالا اگر عادل بلا واسطه از امام برای ما نقل کنه هیچ مشکلی در بین نیست. زراره زنده بشه به ما بگه از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود نماز جمعه واجب. اینجا صدق العادل میگه زراره رو تصدیق کن، موضوع هم تمام، یعنی خبر در اینجا هست. زراره از امام خبر داره، خود زراره عادل است و این موضوع اثر شرعی هم داره، وجوب نماز جمعه. پس در این صورت مطلب هیچ مشکلی نداره. ولی اگر خبر به چند واسطه باشه، مثلا کلینی برای ما نقل میکنه میگه از مفید شنیدم، مفید از زراره شنید، مثلا حالا زراره از محمد ابن مسلم و او از امام صادق شد. اینجا رو خوب دقت کنید، این یک دقیقه ای که ما توضیح میدیم که بعد این توضیح رو بگیرید، بعد به حواشی مراجعه کنید ببینید حرف مرحوم آخوند چه جورونا معنا کرد. دقت کنید، ما هستیم و خبر کلینی میخواییم صدق العادل جاری کنیم. اینجا کلینی خبر برای ما داره، میگه از شیخ مفید شنیدم. خود کلینی عادلم هست، پس این دروکن تمام. سوال، آیا این خبر کلینی اثر شرعی هم داره؟ جواب این است که اثر شرعی قول امام است. هنوز سه واسطه دیگه مونده، پس هنوز با قول کلینی گفتار امام برای ما روشن نشده. پس اثر شرعیش چیه؟ یک اثر شرعی داره و اون اثر شرعی این است که با گفته کلینی ما شیخ مفید رو تصدیق میکنیم. میگیم شیخ مفید هم چه حرفی گفته. پس بنابراین اثر ما که جزء موضوع شد تصدیق عادل. حکم ما هم تصدیق عادل بود. لازمش اینه حکم و موضوع متحد باشن و بار دیگه به عبارت اخرى حکم ما صدق العادل است، اثر شرعی ما هم صدق العادل است. مفید رو تصدیق کن. حکم و موضوع هر دو متحد شدن صدق العاده. و ما در مقدمه گفتیم اتحاد حکم و موضوع محاله. پس بنابراین ادله حجیت خبر واحد شامل اخبار مع الواسطه نمی شود چون لازمش اتحاد حکم و موضوع خواهد. این اصل اشکال. در پایان یه نعم داره مستشکل، می فرماید بله اگر ما دو تا دلیل مستقل می داشتیم بر حجیت خبر واحد، یک دلیل می آمد حکم رو ثابت می کرد صدق العاده، دلیل دوم می آمد با جعل مستقل صدق العادل در موضوع رو ثابت می کرد. خب اینا دو تا جعل مستقل بودن و دو تا صدق العادل با هم متحد نبود، ولی فرض اینه که ما یک دلیل بیشتر نداریم، اون دلیل میگه صدق العادل، هم صدق العادل، همین یک صدق العادل، همین یک دلیل هم میشه حکم قضیه و هم میشه موضوع قضیه. موضوع و حکم متحد شده، اتحاد حکم و موضوع محاله. این خلاصه این دلیل مفصل، خلاصه اشکال سوم که اشکال مفصلی است که اینجا بیان شده. این اشکال در رسائلم مطرح شده. من یادم از وقتی که ما رسائلم میخوندیم این اشکال پیچیده‌ای بود. اونجا هم اشاره کردیم که مرحوم آشتیانی بحر الفوائد رو نگاه کنید، شاید 4-5 صفحه راجع به بیان این اشکال حرف داره ایشون. این بیان ما را اگر درست دقت بکنید با ریزکاری ها و زوایاش دیگه اشکال کاملا روشنه. ثم انه لو سلم تمامیت و دلالت الآیه علی حجیت خبر العدل. اشکال سوم اینه اگر ما قبول کنیم که دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر عادل تمامه، یعنی قبول داریم آیه نبأ و سایر ادله میگن خبر واحد عادل حجته، ولی ربما اشکل شمول و مثلها، چه بسا اشکال میشه شامل شدن مثل این آیه شریفه، یعنی سایر آیات و روایات هم اگه دلالت کنه بر حجیت خبر واحد همین اشکال درش وجود داره، چه بسا اشکال میشه شمول مثل این آیه مر روایاتی رو که حاکی قول امامن به یک واسطه زراره از محمد ابن مسلم از امام نقل میکنه یا به چند واسطه، 5 واسطه 10 واسطه در بین مطرحه. این آیات شامل اخبار مع الواسطه نمیشن. چطور شامل نمیشن؟ بیان اینه فانه کیف یمکن الحکم به وجوب تصدیق، چطور ممکنه ما حکم کنیم به وجوب تصدیق شیخ کلینی، بگیم صدق العادل میگه شیخ کلینی رو تصدیق کن. وجوب تصدیق یعنی چه؟ یعنی وجوب تصدیق در اون موضوعی است که اثر شرعی داشته باشه، وجوب تصدیقی که لیس الا، نمی باشد مگر، به معنای وجوب ترتیب مال المخبر به، باید ما مرتب کنیم ترتیب بدیم اون چرا که برای مخبر به هست، یعنی برای قول کلینی است از اثر شرعی. وجوب تصدیق معناش اینه در موضوعی که اثر شرعی دارد ما بیایم اون اثر شرعی رو بر این موضوع بار کنیم. خب حالا کیفه یمکن حکم به وجوب تصدیق، ما بگیم آقا تصدیق کن شیخ مفید رو به لحاظ نفس هذا الوجوب، به لحاظ خود این صدق العادل، یعنی صدق العادل اثرش خود صدق العادل باشه. باز توضیح بیشتر میدن فی ما کان المخبر به خبر العدل، در جایی که مخبر به ما خبر عدل باشه، یعنی شیخ کلینی هیچ خبری نقل نمی کنه الا اینکه سمعت عن المفید، من از یه عادل دیگه شنیدم. خب اینجا صدق العادل میگه قول کلینی رو قبول کن. قبول کن یعنی چی؟ یعنی بگو راست میگه، از مفید شنیده، مفید هم چه حرفی گفته، پس اثر این صدق العادل همون صدق العادل قول مفید میشه. لازمش اینه که حکم با اثر و با موضوع یکی بشه. او عدالت المخبر، این کلمه رو ما از خارج توضیح ندادیم. مرحوم آخون میخوان بفرماین اشکال در دو صورته، یک صورت جایی که عادل روایتی رو از عادل دیگه نقل میکنه، صورت دوم جایی که یک عادل میاد عدالت مخبر دیگر رو نقل میکنه. زراره برای ما میگه محمد ابن مسلم عادل است، ما به قول زراره عمل میکنیم، صدق العادل، میگه قول زراره رو قبول کن. قبول کن یعنی چی؟ یعنی بگو محمد ابن مسلم عادله، در نتیجه محمد ابن مسلم رو تصدیق کن. پس بازم اینجا اثر صدق العادل شد همون صدق العادل در محمد ابن مسلم، حکم با اثر یکی میشه. پس فی ما کان المخبر به، در جایی که اون چی که انسان اون چی که مخبر به هست خبر عادل باشه، کلینی میگه از مفید، از صفار، از زراره، از محمد ابن مسلم شنیدن، یا در جایی که مخبر به عدالت مخبر باشه، زراره بگه محمد ابن مسلم عادله، باز همین اشکال وارده. چرا؟ لأنه و امکان اثرا شرعیا لهما، به خاطر این که این وجوب تصدیق اگرچه اثر شرعی این خبر عدل یا عدالت مخبره، در جایی که کلینی میگه من از مفید شنیدم، اثر شرعیش اینه که قول مفید رو تصدیق کن، یا اثر شرعی در باب عدالت مخبر اینه که صدق العادل محمد ابن مسلم رو تصدیق کن. پس لأنه این وجوب تصدیق اگرچه اثر شرعی است برای خبر عدل یا برای عدالت مخبر، الا انه بنفس الحکم، الا این که این اثر شرعی به خود حکم صدق العادل در آیه نبأ ثابت میشه. پس حکم ما شد صدق العادل، اثر ما و جزء الموضوع ما هم شد صدق العادل. الا انه، الا این که این وجوب تصدیق به نفس خود حکم است در مثل آیه شریفه به وجوب تصدیق خبر عادل حسب الفرض. آیه میگه صدق العادل حکم اینه. خب کلیدی رو تصدیق کردیم، اثرش چیه؟ اثرش باز میشه صدق العادل که قول شیخ مفید هم تصدیق کن. حکم و اثر یکی میشه. نعم لو انشأ هذا الحکم ثانیاً، بله اگر حکم صدق العادل انشا بشه برای مرتبه دوم، یعنی دو تا دلیل داشته باشیم، دو تا صدق العادل داشته باشیم، فلا بأس فی ان یکون بلحاظه ایضا، اینجا اشکال نداره یک دلیل بیاد صدق العادل اول رو اثبات کنه، دلیل دوم بیاد صدق العادل دوم رو اثبات کنه، اینا با هم یکی نیستن، دو تا جعل دارن، متحد نمیشن. نه لو انشأ هذا الحکم، حکم صدق العادل ثانیاً انشا بشه، فلا بأس فی ان یکون اون حکم به لحاظ این انشاء ثانی ایضا حیث انه صار اثرا، حیث این که این حکم صدق العادل اثر شده ولی به جعل آخر، به یه جعل دیگری غیر از اون جعل اول، فلا یلزم اتحاد الحکم و الموضوع. خب بله اگر دو تا دلیل داشته باشیم، دو تا صدق العادل، لازم نمیاد اتحاد حکم و موضوع، یک دلیل اول صدق العادل حکم آورده، دلیل دوم صدق العادل موضوع رو آورده، اینا با هم فرق میکنن. به خلاف ما اذا لم یکن هناک الا جعل واحد، به خلاف اون جایی که نمی باشد مگر جعل واحد، اگر یک صدق العادل بیشتر نداریم، همین صدق العادل هم بشه حکم هم بشه موضوع، لازمش اتحاد حکم و موضوع می باشد. فتدبر، فتدبر اشاره به این است که اگه دو تا واسطه باشه دو تا جعل می خواهیم. روایات ما از دو تا واسطه بیشتره، معمولا 5-10 واسطه در روایات داریم ما، راوی ها مختلفن، پس بنابراین دو تا جعل هم فایده نداره، باید 5-6-7 جعل داشته باشیم طبق سند روایات، نسبت به هر راوی یه صدق العادل داشته باشیم تا مشکل حل بشه. و یمکن الذب عن الاشکال بانه انما یلزم اذا لم یکن القضیه طبیعیه. دقت کن از این اشکال مرحوم آخوند سه جواب مطرح میکنه، یکی جواب ها راحت روشن. قبل از بیان این جواب ها یه مقدمه کوتاه رو اشاره میکنه. میدانید که حکم مولا تعلق میگیرد به طبیعت، مثلا مولا میفرماید اکرم العلماء، این حکم تعلق گرفته به طبیعت عالم و خصوصیات فردیه در این طبیعت هیچ دخالتی ندارد. به این معنا که این عالم میخواد در ایران باشه، در عراق باشه، در یه روستایی در گوشه هندوستان باشه، هر جا که عالمی پیدا شد لا محال خود به خود این حکم طبیعت به اون فرد سرایت میکن. لازمم نیست مولا خصوصیات فردیه رو در نظر گرفته باش. مولا به طبیعت کار داره و به خصوصیات فردیه توجه نداره. خب بعد از این مقدمه برهوم آخون می فرماین این محضوری که مستشکل مطرح کرد پیش نمیاد و آیه نبأ اخبار مع الواسطه رو هم شامل میشه. به خاطر اینکه شار حکم رو بار میکنه به طبیعت، شارع فرموده است عادل رو تصدیق کن به شرطی که خبرش اثر شرعی داشته باشه. طبیعت اثر کاری به خصوصیات این اثر شارع نداره. حالا این اثر اگر خبر مستقیم از امام باشه اثرش میشه حکم شرعی، اگر این خبر مال واسطه باشه اثرش میشه تصدیق عادل. خب بشه شارع به این فرد اثر توجه نکرده که بگید اتحاد حکم موضوع پیش میاد. شارع قانون کلی مطرح کرده، هر خبر عادلی که اثر داشت او رو شما قبول کنید، حالا اثر هر چی میخواد باشه. پس بنابراین حکم شارع شد تصدیق عادل، موضوع هم شد اثر شرعی. حالا این اثر هر چی میخواد باشه فعلیه اتحاد حکم و موضوعی پیش نیام. هازا اولا. ثانیا در فرض که آیه نبأ به دلالت لفظیه شامل اخبار مع الواسطه نشه ولی به تنقیح منات شامل این اخبار میشه، به این معنا که ملاک در حجیت خبر این است که اثر شرعی داشته باشه. خبر مع الواسطه هم قطعا اثر شرعی داره. پس این ملاک در خبر مع الواسطه هم می باشد. به خاطر این ملاک میگیم خبر مع الواسطه هم حجت است. و ثالثا تمسک میکنیم به عدم قول به فصل به این معنا هر عالمی که گفته خبر واحد حجت است فرق نگذاشته بین خبر بلا واسطه یا خبر معل واسطه. پس اجماع مرکب در اینجا حکم میکنه چنان چه خبر بلا واسطه حجت است، خبر معل واسطه هم حجت است و این خبر هم واجب العمل خواهد بود. این هم سه جواب از این دلیل. حدود نصف صفحه بیشتر عبارت مونده که ما هم خسته شدیم و وقتم تمام میشه، تطبیقش باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.